بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیه محل بحث سوره مجادله آیه 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ترجمه این آیه کریمه این است: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که میخواهید با رسول خدا نجوا کنید و در گوشی سخن بگویید، قبل از آن صدقه‌ای بدهید، این برای شما بهتر و پاکیزه تر است، و اگر توانایی نداشته باشید خداوند آمرزنده و مهربان است. طبق این آیه کریمه خداوند در یک برهه از زمان برای ملاقات پیغمبر اسلام یک حکم خاصی قرار داد و آن عبارت از این بود که هر کس میخواهد به زیارت رسول الله بیاد و خدمت اون بزرگوار برسه و با ایشون صحبت بکنه و نجوا بکند، قبلا یک صدقه‌ای بدهد، چیزی در راه خدا انفاق بکند، کم یا زیاد، و بعد برای دیدار پیامبر اسلام بیاید. این آیه کریمه این را به خوبی میرساند: یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، ای مؤمنان، زمانی که میخواهید با رسول خدا سخن بگویید، فقدمو، جلوتر این کار بکنید، مقدم بدارید، بین یدی نجواکم، یعنی پیش از آن که نجوا کنید و با رسول خدا سخن بگویید، قدمو چی را، صدقتن، یک صدقه ای را جلو بیاندازید، اول صدقه بدید، بعد برای دیدار رسول الله و صحبت کردن با اون حضرت بیایید. بعدم می فرماد ذالک خیر لکم و اطهر، این البته برای شما خیر است. معلوم انسان صدقه‌ای بدهد، انفاقی بکند، کمکی به مستمندی بکنه، ارباب حاجتی را حاجت روا بکنه، این کار خیر است، خیر برای انسان. و اطهر، بیشتر از هر کاری شما را پاک و پاکیزه میکنه. بله اینطور است، این انفاق در راه خدا قلب انسان رو پاک میکنه. مراد از این اطهر این نیست که یعنی آبی روی بدنتون میریزد، این مراد طهارت دل هست، طهارت قلب است. و شما میدونید که بعضی ها چند اندازه خبیث و کثیفن در زندگی که اینا اگر ببینن جلو چشمانشون باشه که یک کسی از گرسنگی جان میده، به دلشون نمیافتد که یک کمک مختصری حتی به او بکنن. این آدم نجس هست، قلب این آدم نجس هست. این غیر از اون انسان با فتوت هست، غیر از اون انسان با کرامت نفس هست که دائما در این راه های خیر است. هر جا ببیند یه چشمه و کانال خیری هست، آنن شرکت میکنه، اون هم در اونجا متجلی میشه. این غیر از این طور آدمی است، خیلی آدم با کرامتی هست، انسانی است که روح بازی داره، قلب پاکی داره، بیاد دیگران هست، اصلاح کار دیگران را میخواد. پس و اطهر یعنی اگر این صدقه را بدید قلب شما پاک میشه از لوس گناهان، از اخلاق رذیله. غافل نشید از این اخلاق رذیله که چقدر برای انسان بد هست. به همون مقیاسی که یک انسان با فتوت، جوان مرد، نظر باز، این کسی که نظرش بازه، به همون مقیاسی که او در جامعه آقا هست، مورد احترام، به همون مقیاس انسانی که گرفت و گیری زیاد داره، منفور هست حتی تو خانه خودش، این حتی عیال او، همسر او، فرزندان او آرزوی مرگش را میکنن از این حرکات زشتی که انجام میده، از این پستی و لعامتی که از خودش نشان میده. حتی فرزندان چشم دید او را ندارن، چون نمیتونن جای درش بیارن که یک کسی که اینقدر خباثت نفس داره، لعامت و پستی داره، کجا میشه درش آورد؟ انسان نشان کی بده این را؟ فقدمو بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر. حالا بعدم می فرماد فإن لم تجدوا، اگه هیچی نیافتید صدقه بدید. خب میشه گاهی از اوقات انسان دستش واقعا خالی هست، بله، اگر چیزی نیافتید فإن الله غفور رحیم، خداوند متعال بخشنده و مهربان، گناهی برتون نیست دیگه. خب نتوانست. این بیان و توضیح این آیه کریمه. این حکم که خدای متعال قرار داد اولا به لحاظ حال پیغمبر بود، این اول مقصدی که از این آیه در کار بوده، مراعات حال پیغمبر اسلام. مردم که غالبا توجه نداشتن، هر وقت و بی وقتی می آمدن، اونم گاهی سوالات بچگانه، حرفای خیلی پایین، سوالات بی فایده. گفته بود در کاشان کجا مرحوم آقای میرزا حبیب الله، بله منبر بودن، یک کسی از او پایین جمعیت بلند شد، گفت آقای سوالی دارم. بله، ایشون فرمودن خب بگو، وسط صحبت و جمعیت زیاد گفتن بگو. گفت اسم مادر شیطان چه بوده؟ گفت بیا نزدیک، نمیتونم اینجا بهت بگم، بیا نزدیک، از اینجا نمیشه. گفت اینم پا از رو سر مردم برداشه، آمد تا نزدیک. گفت به پیشتر آوردش رو پله اول منبر، سر گذاشت تو گوشی، فحشی هم بشتاد، مثلا فلان چیز. بله مگه من عقدش کردم که بدانم اسمش چیه، اسم مادر شیطان چه میدونم چیه، عقدش کردم، پیش من آمدن عقدش بکنم. این چه سوالی که تو میکنی؟ از این سوالات همیشه بوده، الانم هست. گاهی حرفای بی خودی که هیچ ارزشی نداره، هزارها مسائل شخصی و اجتماعی در کار هست، نمیپرسه، اما یه حرف بی خودی بی اساسی دنبالش میاره. خدا رحمت کن مرحوم آقای انصاری، خودتون را میگفتن که کسی سوال میکرد که نمیدونم مرغ تو خانمون از اون گفته چی کارش بکنم، گفتم این سرش ببر دعوت بکن تا من بیام اونجا. امثال این سوالات بی خودی، مطالب بی ارزش و پوچ و واهی، انسان چقدر میتونه مطالب خوب پیدا بکنه، سوال بکنه. پیش پیغمبرم همینطور بودا، می آمدن اونم بدون مراعات وقت، شب است، روز، موقع استراحتش هست، و سوالات بی جا. خدای متعال این حکم را قرار داد، یا خود به عقب نشینی کردن دا. وقت قبلا می خواستن بیان، هر وقت می آمدن هر حرفی بزنن، ولی حالا بنا هست که هر که میاد یک صدقه ای بده در راه خدا. عقب نشینی کردن، یه خورده فروکش کرد پیغمبر اسلامی استراحتی بکنه، اونم انسانه، اونم نشاطی میخواد، آسایشی میخواد. این که نمیشه که هر کس از راه رسید هر زمانیه بیا سراغ پیغمبر اسلام، من سوال دارم، اونم سوالاتی اینطوری که عرض کردم. خدای متعال قرار داد که هر که میخواد پیغمبر رو ملاقات بکنه، سوالی بکنه، حرفی بزنه، یک صدقه ای بده. اتفاقا کسی هم درست عمل نکرد، فقط یک نفر پیدا شد و اون مولای ما حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. روایتم کثیراً وارد شده، شمردم در یک کتابی که به نام موسوعة الامام است و اقوال اهل سنت رو جمع کرده، در اینجا در حدود 12 ورق روایات از اهل سنت که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود من یه دینار داشتم، تمام دارایی من تو خانه اون زمان یه دینار بود، رفتم این را صرف کردم، کردمش 10 درهم، مثل یه هزاری که بکنندش مثلا 10 تا 100 تومنی، و یکیش را دادم صدقه و رفتم خدمت رسول خدا و یک مطلبی را از اون بزرگوار سوال کردم، جوابی شنیدم، آمدم دوباره درهم دوم، خلاصه 10 درهم که داشتم هر مرتبه یک از این درهم ها رو دادم، یکی از این درهم ها، و رفتم شرفیاب شدم و سؤالی از رسول خدا کردم، ولی کس دیگر خبری نشد، هیچ کس نیومد. ولذا او آیه بعدیش نگاه بکن، اشفقتم، تا آخر اون آیه ناسخش شد، که مثلی که براتون مشکل است که یک چیزی صدقه بدید برای ملاقات پیغمبر، خیلی خوب ما برداشتیم این حکم را، ناسخ و منسوخ. ولذا یک آیه در قرآن هست که فقط یک نفر عامل داشته است، یه نفر عامل دیگه در زیر این آسمان احدی بان عمل نکرده، او همین آیه است، همین آیه که امروز بحثش کردیم. این آیه از آیاتی است که نه قبلا کسی بهش عمل کرده نه بعدا، برای خاطری که وقتی آیه نازل شد کسی که پیشگام شد گفت من که نمیتونم خدمت رسول خدا نرسم، من که نمیتونم استفاده علمی نکنم، بناس صدقه داده بشه، باشه من یه دینار دارم، کردش 10 قسمت و 10 درهم، 10 بار مشرف شد خدمت رسول خدا برای این که مطالب را از اون بزرگوار بپرسد. که همینجا یه درس بزرگی برای ماها هست که اگر حاجت بشه وقتی انسان برای دیدار یه بزرگی و استفاده از او حتی یه هزینه‌ای بکنه جا داره، جا دارد. چطوره که برای کارهای شر و باطل و بی اساس این قدر هزینه میشه، این قدر برای بازی، حالا بازی کار خوبشون هست، برای بازی خدا میدوند چه مصرفی داور برو از خارج بیاورد، جوانها را ببرید خارج برای خاطری که در این بازی پیروز شده. خب آقای محترم دیگه بازی هم این تشکیلات داره، به جایی که جوانانتون را اقلا اهل معنا نمی کنید صنعتگر با بارشون بیارید، عضو نافع برای جامعشون باشن، یه اقتصاددان ماهر، یه مهندس فعال، یک طبیب دلسوز که ما واقعا نداریم، خیلی کم داریم، خیلی خیلی کم داریم، یه طبیبی طوری بار بیاد که نه اینکه زندگی خودش نخواد، بخواهد پولم بگیره، اما خدایش پول نباشه که مریض داره جان میده او بگد اول کار پول واریز بکنید تا من عملش بکنم، که اگر نشد این طبیب همونجا، این مریض همونجا جان بده. ما الان گرفتاریم تو جامعه خودمون، یه طبیبی که اینطور بار آمده باشد چند تا داریم، یه مهندسی که برای وجدان و خدا کار بکنه پولم بگیره ولی کار بکنه، عوض این که اینطور افراد پرورش بدیم زیاد بشن، صنعتگر باشن، کشورشون را رشد بدن، همش دنبال بازی بازی بازی. و پسرها کم هستن دیگه، دخترها را هم آوردن، پناه میبرم به خدا، دختر شطرنج باز، دختر کارات باز که بپره به هوا از این ور به اون ور، طرف را به زمین بینداز. اینا واقعا با روح اسلام سازگار، خدا به داد کسی برسد که این چیزها را با اسلام موافق بدونه، خدا به دادش برسد. حالا یک وقتی یک کسی پوزکنده آشکار میگه من کار به اسلام ندارم، این مطالبی است میخوام انجام بدم، این راحته، گناهش کمتره. ولی اون کسانی که در ظل اسلام به نام اسلام هی ترویج اختلاط زن و مرد و دختر و پسر و گایم صحبت ها میکن که عیبی نداره، بسیارم خوبه، رشدشون شکوفا میشه، میدارم چه رشدی شکوفا میشه هنگامی که به هم میرسد، خیلی واضح است. خدا به داد چین افرادی برسه، و خدا کنه که رو نادانیشون باشه که یه حرف ها میزنند، و الا اگر واقعا با توجه باشه، خب این روزنامه ها که هست دیگه، نگاه بکنید که بازی ها سر و کار به کجا میرسونه، بازی که 100,000 نفر جوان وقتی که خلاص میشه میان بیرون اتوبوس را آتیش میزنند، مغازه مردم خراب میکنند، چاقو کشی میکنند، سنگ به آبر پرتاب میکنند. یه کار اساسیه که حالا ما پسرهامون کم باشه، دختران باید برند، زنها هم برند، یه خدا میدوند چه فضاحتی بار بیارن اون زمان. خیلی خوب، حالا از کجا به کجا رفتی؟ غرض این آیه کریمه یک عامل داره، و اون مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام، و خدا فرمود مثلی که براتون سخته، ناراحته، ما حکم رو برداشتیم، البته اثر کرد روی مردم که مقداری مراعات بکنند و زیاد مزاحم رسول خدا نشن. پس ارتباط آیه با مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام هم ظاهر شد. فواید دیگری هم بری حکم بار بود، یکی از فواید دیگر تعظیم پیامبر بزرگ اسلام. هر چیزی تشریفاتی داره، متاسفانه ما کم کم داریم همه چیز رها میکنیم. تو هم مساجد سابقا یک خادمانی بودن، کسانی بودن، اینها یک حالات خاصی داشتن، عزتی حتی برای امام مسجد بودن، یه احتراماتی بود، یه مطالبی بود. حالا مثلی که دیوار به دیوار میرسه، دیوار به دیوار، یعنی اصلا اون مراسم و یک احتراماتی که بود و امثال این، حالا این چون یه خودش به خودم مثال پیدا میکنه نمیتونم عرض بکنم، نمیتونم درست واضح بگم، اما خب سابقا احتراماتی بود و من یادم یکی از علمای بزرگوار جهرم وارد که میشد، همینقدر که از اون دور قیافش پیدا میشد جماعت تمامشون برمیخواستن سر پا. این وقتی کسی عذری داره پاش درد میکنه، ولی یه احتراماتی، یک تعظیمی، یک ادبی، ارتباطات معنوی، صلوات و صلوات و صلوات تا ایشون بیاد تو محراب جا بگیره. اونم هر کس بهش میرسید دست به عبایش میکشت و خودش را متبرک میکرد. دشمن اگر بدان روحانی اینطور در انظار محترم هست حساب میکنه، ولی وقتی ببیند مثل یه چوب خشک، گفته بود آقای خوبی بودی، مانند چوبی بودی. اگر اینطور باشه که اصلا براش ارزشی قائل نباشن، ایده کار نمیتوند بکنه، هیچ کار نمیتوند بکنه، همین فقط یه مجسمه خوبی است، بیاد نمازی بخونه، مردمم بخوانن و برن پای کارش، مجسمه ای و الا کاره ای نیست، تلاشی نمیتوند بکنه، نمیتوند اسلام را به پیش ببرد. که به قولی آقایی که گفت من خودم شندم، یک کسی میگفت است ما یه چوب خشکی هم که بیاد یه امامه سرش بگذارن بیاد تو محراب، پشترش اقتدام میکنی، بدبختی واقعا، یعنی کشتن علم است، فنای تقوا و پرهیزکاری، اصلا همه چیز با این منطقا از بین میره. یه کسی رغبت پیدا میکنه که عالم بشه، مجتهد بشه، به مقامات عالیه علمی برسد، جوانیش فدا بکنه، مریض و علیل بشه برای خاطر علم، بعدم میگد ما یه چوب خشکیم که باشه تو محراب بیستد بهش اقتدام میکنیم. اینقدر پناه میبرم به خدا قلت تشخیص. پس یکیش هم تعظیم پیغمبر اسلام، عظمتی براش قائل باشید، وقتی میخواید شرفیاب بشید صدقه بدید. برای چی؟ میخوام برم خدمت رسول خدا. سوم، نتیجهی که درش برش باره است، این حکم به نفع فقرا بود، خب بد است یه حکمی خدا جلب بکنه که مردم به فقرا برسن، به ضعفا برسن، به نفع فقرا تمام بشه، یعنی یکی از فواید این حکم الهی بود. دیگر نهی از زیاده روی در پرسش، که انسان این مرتب سوالات بیجا نکنه، خلاصه بکنه سوالاتش را، یه مطالب درست حسابی قابل گفتگو اینها را بپرسد، هی حرف هر چی به ذهنش آمد سوال بکنه، مربوط و نامربوط. پس این حکمی که آمد جلوی این را هم گرفت. دیگر چهارم، آزمایش بزرگی برای مردم بود. چه آزمایشی؟ فقط یه نفر سرفراز در اومد، یک نفر تو این امتحان الهی، یک نفر سرفراز در آمد و اون مولای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام بود که جان اهل عالم به فدای نام علی و آل علی باد. او امتحان داد، همین که داشت، همین دیناری که داشت، همین را کلن داد برای این که خدمت رسول خدا برسه به 10 بار. ولی دیگران براشون مشکل بود که بخوان یه چیزی بدن، و زودم حکم برداشته شد. شایدم خدا میخواسته شأن والای علی رو نشان بده سلام الله علیه. آزمایش. و این را بهتون بگم برادران، خواهران، چطور این را در ذهنها تزریق بکنم و اشراب، که دم به دم در حال امتحانی، تمام ماها، همه ماها، نه تنها شما، از روحانی و استاد و نمیدونم شاگرد و دانشگاهی و حوزوی و تاجر و کاسب و بازاری و مسجدی همه و همه آن فان در معرض امتحانند، همه در معرض امتحان. خدا کنه که انسان سرفراز از این امتحان بیرون بیاد. اینم یکی از بله فواید و آثار این حکم الهی بود. و پنجمیش عبارت از تمایز بین مخلص و منافق. مخلص و منافق از هم جدا شدن، معلوم شد کی است که اخلاص داره، کی است که حتی حاضر تمام هستیش رو یک جا بده اما ملاقات با پیغمبر رو از دست نده. و دلداده دنیا و دلداده آخرت، اینا کاملا مشخص بشه کی به دنیا دل بسته. همون بدبختی که به دلش نمیاد که یه دیناری درهمی بده ولو برای ملاقات پیغمبر باشه، حاضره که ملاقات پیغمبر رو ترک بکنه ولی حاضر نیست یه پولی از خودش جدا بکنه. دلداده دنیا از دلداده آخرت جدا شدن، اینم فواید و برکات این حکم الهی. خود مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در یه جای افتخار میکنند، میگن کنت اول من عمل به هذه الآیه و آخر و آخر من عمل بها. عجیب است، میفرماد اول کسی که به این آیه عمل کرد من بودم، آخریشم من بودم، چون دیگه کسی جز ایشون نبود، که همین یک نفر آیم دیگه نسخ شد، خدا برداشت. چه توفیقی بود برای انسان، از دستشون رفت دیگه، نکنه همینطور بشه، خدا توفیقات و جور بیاره و ما استفاده نکنیم تا از دستمون بره، نکند اینطور بشه. فرمود اول کسی که عمل کرد بین آیه من بودم، آخرشم من بودم. ما احد عمل بها قبلی ولا بعدی، عمل نکرد به این آیه احدی، نه پیش از من نه بعد از من. پیش از اون بزرگوار که آیه نیامده بود، آیه که آمد که طولی نکشید نسخ شد، خدا حکمش برداشت از مردم. فقط کسی که موفق شد عمل بکنه مولای ما امیر المؤمن بود. خب حالا که این مطالب شنید به حمدالله توجهتونم کامل هست، یه نکته دیگه هم اضافه آخر کار، و روی آیه خیلی صحبت ها داره. اون عبارت از اینه که عبدالله ابن عمر یه کلامی داره، عبدالله ابن عمر، او میگد که سه چیز در امیر المؤمنین علی علیه السلام جمع شد، هم اتفاقا ثعلبی نقل کرده از علمای سنیه، شیعه هم نقل کردن، در مجموع بیانم دیدم ولی حالا از این عالم سنی نقل میکنم، از ثعلبی در کتاب الکشف و البیان به واسطه نقل میکنم، که عبدالله ابن عمر میگفت برای علی ابن ابی طالب سه فضیلت است که اگر یکی از اونها برای من بود از یک گله شطر سرخ مو برایم بهتر بود. یه دانه از این سه تا فضیلت، سه فضیلت برای اون بزرگواره که اگر یکیش برای من بود از یک گله شطر بهتر بود. یکیش ازدواج با فاطمه زهرا سلام الله علیها، این یکی. دوم عبارت از پرچم گرفتن در روز خیبر که رسول خدا علم را به دست او داد، نه دیگری، این دوتا. و سوم عبارت از آیه نجوا هست که کسی که عمل به آیه نجوا کرد و صدقه داد علی ابن ابی طالب بود ولا غیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الی ارواح المؤمنین و المؤمنات، لا سیما الشهداء و المقتولین فی سبیل الله، و الى ارواح علمائنا العاملین و فقهائنا الراشدین، و الى ارواح اخواننا المؤمنین و اصدقائنا و رفقائنا الصالحین المخلصین، ثواب الفاتحه مع الصلوات.